سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فتعصب نبی کل اطیب الاطهر. خیلی جالبه که در این خطبه بارها امیر المؤمنین این جمله رو تکرار میکنن، انقدر شوق و اشتیاق نسبت به این امر در حضرت زیاده که چند بار هی تکرار میکنن شماها تأثیر کنید. یکی از نکاتی که حضرت می‌فرمان نبی اکرم اعرض عن دنیا به قلبهی با تمام وجود و اما تذکرها من نفسی فلذا فمن بعد شما بدانید ان الله قد اهان غیره حیث بسط دنیا له. نگید اینا چقدر مال دارن، چرا ما نداریم، چرا ما زندگیمون اینجوریه. قد اهان غیر نبی اکرم رو حیث بسط دنیا له. دنیا یعنی تجملات، تجملات کمون که عبارات قبل مشخص کرد، زیاده از اون چیزی که انسان بهش احتیاج داره، زیورالات. اون وقت نتیجهش هم این میشه که زواها دور میکند اینها رو ان اقرب الناس من، یعنی از نبی اکرم. تا اینجا که حضرت میفرمان فما اعظم منت الله عندنا، خدا چه منتی بر ما گذاشت، اینا تشکر هین انعم علینا، یه چنین نبی رو به ما به عنوان نعمت داد. ما اعظم منت الله عندنا هین انعم علینا بهی سلفا که نتبعه و قاعدا نتعه عقبه. ما پا جای پای او میذاریم. تشکر، این شکرگزاری یه ادبه، ادب روز متعلق است به علامه شهید، علامه فقیه سالک مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. شادی روح این عزیز الهی صلواتی بر رحمت کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت شما عرض شود که اطلاق استاد و معلم و مثل من اطلاق علی غیر ما هو و لهه، نه تنها مجاز مرسله که مجاز در اسناد. استاد اون کسی است که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در منیه خواص کرداری رفتاری علمی او رو بیان میکنه. استاد اون و اونها ذره‌اش در من موجود نیست. این پیام هایی که از دیروز مرتباً رفقا محبت دارن فرستادن، اینها نه کلماتش به قد و قامت منه نه عباراتش، منتها به هر صورت هر کسی اونجور که تربیت شده رفتار میکنه. ولی امیرالمومنین به ما درس داد. این رو در رابطه با خودم عرض نمی کنم. من که عرض کردم اسناد اینها به ما اسناد نادرستیه، ولی اینکه فرمود فما اعظم من الله عندنا حین انعم علینا، ما باید یاد بگیریم این درس که در مقابل نعمت‌هایی که خدای تعالی و تبارک به ما میده ما شکرگزار باشیم و منت خدا بر خودمون بدانیم. از جمله این اشخاص واقعا بحث استاد، اگر نبود بی ظرفیتی بعضی از خدمت شما عرض شود طلبه ها، من یه داستانی رو نقل می‌کردم از جناب استاد آقای حسینی قزوینی دام زلو که از استادشون آیت الله وجدانی فخر رضوان الله تعالی علیه نقل کردم، ولی یادم میاد یه سالی نقل کردم تبعاتی داشت فلذا از اون سال دیگه از نقلش خودداری کردم. ولی مسئله استاد بالاخص در حوزه مسئله مهمیه. این بده که طلبه بعد از اینکه یه پایش میره بالاتر دیگه استاد خودش رو نشناسه. ما انشالله تعالی خدا توفیق بده شماها، ما که نه تمام شد، شماها به درجات عالی برسید، بشید استاد خدمت شما اعلم حوزه در کنار تقوا. ولی یادمون نره که کیم پله ها رو کمک کرد ما طی کنیم، همون استاد صرف ساده از مقطع خودش، همون استاد سیوتی، همون استاد مغنی، همون استاد چه. اگر به اینجا رسیدیم جایگاهی واسه خودمون قائل نشیم که دیگه یادمون بره، نه بشناسیمش نه جوری رفتار بکنیم که اصلا انگار نه انگار که ما 9 ماه 8 ماه 7 ماه کمتر بیشتر تو رو دیدیم. من حالا دیگه برای خودم تو باید بیای بشینی دست من، خب حالا بلفرض او بیاد بشینه دست شما، ولی تو اون مرحله که تو مدیونه این و این مدیونی از تارک انسان هیچ وقت پاک نخواهد شد. فلذا این رو یاد بگیریم نسبت به اساتید خودمون، شما هم بلدید من باید یاد بگیرم که نسبت به اساتید خودمون بلغ ما بلغ، هرچه درس ما شلوغتر بشه، هرچه علمیت ما بیشتر بشه، درسی که ما میدیم درس پر اهمیت تری باشد، ولی ما مدیون اویم در زمان خودش. اگر در زمان خودش نبود او کمک او، نه این پله این وسط ترقی حاصل نمیشد. فلذا نسبت به اساتیدمون سیوتیمون شد مغنی دیگه یادمون، اولا اون که مغنی رو خونده، تو دیگه شدی مغنی خون که اون مغنی رو سالها پیش خونده، یعنی این که او سبب شد تو از پای یک بیای پای سه. چه خبر شده؟ چی شده؟ که دیگه حتی به اندازه یه سلام کردن یه عرض ادب او این بر خیابون را بره، منم بودم اون بر خیابون را برم، او گوشه خیابون استاده منم با ماشین رد بشم و انگار نه انگار چی شده؟ چه خبر شده؟ حوزه اینها رو نخواسته و نمیخواد، اینا به درد حوزه نمیخوره. انشالله تعالی همه همون یاد بگیریم نسبت به اساتیدمون که خدا سایه همه شون رو به سر ما حفظ کنه. واقعا کسی که تو حوزه یک سال بر ما مقدمه، یعنی تو پادگان ولیعصر ارواح العالمین له الفدا، یک سال زودتر از ما خدمت کرد، یک سال زودتر از ما ثبت نام کرد، او به ما ارجحیت داره، ولی اینکه اصلا استاد نیست، چه برسد به اینکه استاد باشه، یعنی برای انسان زحمت علمی بکشد. اینها رو رعایت کنیم که توفیقات در همین ها، هر کسی به هر جایی رسید از این ادبهاش بود که به جایی رسید، وگرنه انسان بی ادب تا آخر خودش رو من شما انگشت نما میکنه. و معمولا هم ما که دیدیم که اینها به جایی نرسیدن، خب در صورت اون اساتیدی که رحمت خدا رفتن انشالله مهمان نبی اکرم مهمان خاص امیر المؤمنین ارواح العالمین لهم الفدا باشن، اونهایی که در قید حیاتن انشالله در اوج عزت در اوج عظمت باشن، برای شادی روح اون کسایی که رحمت خدا رفتن و برای عزت اونایی که در قید حیاتن صلوات دیگه مرحمت کن. راجب سوالی که دیروز سرور عزیز آقای صلواتی دامت توفیقات و پرسیدن که اون امر ارتکازی چجور با بنای عقلا میسازد، ببینید منتهد درایه رو نوشته بودم دیروز، آدرسشو پیدا نکردم، جلد 3 صفحه 94 ایشون خوب بحث کرده اقوالی که قائلن این دوتا با همدیگه ناسازگاری دارن و قولهایی که قائلن نه قائل به جوابه، اونجا ایشون تو حاشیه آوردن میتونید ببینید، منتهد درایه جلد 3 صفحه 94 مصباح اصول آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 21. اما راجع به این سه خط آخر درس دیروز، رفقا باز کفایه رو ملاحظه کنن، تصدیق کنن اون فهم ما رو. کفایه جلد 3 صفحه 189، آخرین روایتی که در الموجز فعلی برای حجیت استصحاب آورده شده، حدیث الاربع مئه هست، حدیث 400. تو حاشیه‌تون نوشتن، این حاشیه هم از خود مرحوم خدمت شما عرض شود که صدوق رضوان الله تعالی علیه اول خصال که امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا در این حدیثی که در خصال از 610 شروع میشه تا 638، 28 صفحه است این حدیث، یه تیکش نیست که ما میخونیم، حدیثی است که امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا مرحوم صدوق نوشته فی مجلس واحد، در یه مجلس 28 صفحه به خصال امیر المؤمنین کلمه یاد داده در یه مجلس، اصحابهو 400 کلمه‌ای که به درد دین و دنیاشون بخوره، به درد دین و دنیاشون. حالا اون تیکه که ما می‌خوایم بخونیم اینه، روا ابو بصیر و محمد ابن مسلم، یعنی هم از جناب ابو بصیر این نقل رسیده هم از جناب محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبائهی. ببینید این روایت روایتی بوده که به دست معصومین همینجوری سینه به سینه میچرخیده، ان ابی عبدالله ان آبائهی ان امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا انه قال من کان علی یقین ثم شک کرد، کسی که بر یقین بود سپس شک کرد، فلیمز علی یقینهی بماند بر یقینش، فانش چرا چه تعلیلی آوردن، فانش شک فافا تعلیل، فانش شک لا ينقض اليقين، چون شک یقین را نقض نمی کنه. حضرت آیت الله عظما دام از ذله در کتاب هاشون محسود ارشاد و مبسود فرمودن که رجال سند کلهم ثقات، فلذا الروایت و معتبرتون لا غبار فی سندها، ولی در مقابل آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 3 73 روایت رو ضعیف دانستن، به خاطر خدمت شما عرض شود که قاسم ابن یحیی که سرش اختلافه، توثیقی نسبت به او رسیده یا نرسیده، تضعیفی که از ابن قزائری نسبت به او رسیده، منتها در رجال راجع به خود ابن قزائری بحث‌هایی است که دیگه ما وارد اونها نمیشیم. فلذا سند از نظر آیت الله عظما خویی سند خوبی نیست و روایت ضعیف است. خب این روایت رو اگر دقت بکنید من کان علی یقین ثم شک کرد، کسی که بر یقینی بود سپس شک کرد. وقتی روایت رسید به دست شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، شیخ انصاری در فرائد فرمود اون چیزی که ظهور اولیه اینه، این روایت به درد قاعدت الیقین میخوره، اثبات قاعدت الیقین میکنه، فلذا دو صفحه قرائنی از این روایت آورده که اثبات قاعدت الیقین میکنه. من کان علی یقین ثم شک، در همون یقین فلیمز علی یقینهی. استدلالای کرده به جاهای مختلف، مثل اینکه من کان علی یقین ثم شک، ثم شک یعنی شک در حالی که دیگه یقین ندارد، و این با قاعدت الیقین میساخت، چون در استصحاب شک و یقین باید اجتماع زمانی اندل مستصب می داشتن. یا این فلیمز علی یقینهی، دقت کردید از این هم باز استفاده کردن که فلیمز علی یقینهی، این داره می فرماد که اون شک بعدی رو اعتنا نکنه، حکم همون یقینه رو که قبلا اثر داشت همون اثر رو نگه داره، اینجوری استثار کرد. ولی آخر بحث میفرمان انصاف اینه که این روایت به درد استصحاب میخورد، بعد از اینکه لطیا و لطی قرائنی میاره که به درد قاعدت الیقین میخوره، میفرماد نه، انصاف این است که به درد استصحاب. رسید به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایه فرمود احتمال این که به درد قاعده یقین بخوره هست، ولی ظهور روایت در استصحاب است. اینه که آیت الله عظما سبحانی دامزلو هر دو رو برای شما نقل میکنه، میفهمد من کان علی یقین ثم شک، این قابلیت رو دارد که ثم شک در بقایش بشه استصحاب، یا ثم شک در همون یقین تا بشه قاعدت الیقین. فلذا عبارت تا به هر دوتا رو دارد، روایت تا به هر دوتا رو دارد. اون وقت اون فلیمز علی یقینهی دوباره تا به هر دوتا رو دارد، هم قاعدت الیقین هم قاعدت الاستصحاب رو. بعد آخریشون به دو قرینه میفرمان به نظر ما ازهر است در استصحاب. ببینید میتونید رسائل رو جلد 3 68 و کفایه رو جلد 3 صفحه 195 ملاحظه بفرمایید. و روایت و صالحتون للاستدلال بها علی حجیت قاعده یقین، حجیت قاعده یقین که اذا کان متعلق الیقین و شک واحدن ذاتن و زمانه، قانون و قاعده و ضابطه قاعدت الیقین. به ان چجوری میتونه صالح للاستدلال باشه؟ با به ان یکون مفادها، مفادش این باشد، مفاد روایت من کان علی یقینه مثل عدالت زید در روز جمعه، ثم شک در عدالت زید در نفس ذلک الیوم، سازگاره ثم شک، یعنی شک بکند در همون عدالت زید در نفس روز جمعه، نه شک بکند در عدالتش الان، ثم شک فی عدالته فی نفس ذلک الیوم. اون وقت صفحه 208 یه اثر فقهی مترتب کردیم، گفتیم روز جمعه یقین داشت به عدالت زید، فلذا اومد جناب زید رو شاهد بر طلاق قرار داد. حالا روز شنبه شک میکنه در همون عدالت زید در روز جمعه، به تبع شک میکنه در صحت اون طلاق، چون طلاق باید انده شاهد العادل باشه، شک میکنه در این که اون طلاق طلاق درستی بود. اگر کسی که قاعده یقین حجت، میگه به این شک بعدی اعتنا نکن، بگو حکم یقین باقیست، فلذا اون طلاق صحیح هست. ولی اگر کسی گفت بر قاعدت و یقین دلیلی نداریم، یه همچین فرمایشاتی رو نمیتونه داشته باشه. ثم شک فی عدالت زید فی نفس ذالک الیوم یوم جمعه و بالتالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده یا طلق عنده و بالتالی شک فی صحت طلاقی که طلق عنده فلیمت علی یقینه. نه، این احکام همون یقین رو بار بکنه و اگر شاهد بر طلاق گرفته اون عایزه بگه اون شهادت درست بوده و به تالی اون طلاق درست بوده. کما هی صالحتون لل استدلال بها علی حجیت الاستصحاب اذا کان متعلق و شک غیر متعلق الیقین زمانن، جوهرن و ذاتن که باید یکی بودن، زمانن باید متیقن مقدم می بود بر مشکوک. اذا کان متعلق و شک غیر متعلق الیقین زمانن. ففل مثال، در همین مثال اینجوری بگیم من کان علی یقینن، یعنی یقین داشته باشد به عدالت زید در روز جمعه، ثم شک کنه در بقاش نه در حدوثش. ففل مثال اذا ایقن به عدالت زید یوم الجمعه و شک فی بقائها نه فی حدوثها و شک فی بقائها یوم السبت صادقه، این هم میگیم من کان علا یقینم ثم شک فلیمز علا یقینهی، این یقینش رو خدمت شما هست شود که امضا کنه. مثلا چی؟ لیوتلق انده، این یعنی چی؟ لیوتلق انده، لیوتلق انده، این یعنی چی؟ مثلا لیوتلق انده شما چی فرض می‌کنید؟
طلاقش رو صحیح حساب کنه اگه طلاق داده.
اگه طلاق داده شما
آینده طلاقش داده بشه صحیح. شما
عادل هست. می‌تونید کلامشون بر کلامشون نقدی هست یا نقدی نیست؟ بر کلامشون. کلامشون درست بود یا درست نبود؟ ببینید ایشون یه درسی داده به شما، درس که این نیست که انسان فقط رفقا لغت بنویسه، با مثال انسان درس بده. از عادته او اعطاء الحکم بالمثال سیوطی نسبت به ابن مالک نوشت، گفت مثل شیخ بها یه مثال می‌نویسه ولی اون مثال رو برای که شرح بدی باید یه صفحه درس بدی. ببینید تو قاعده یقین شما چی میخواید بگید؟ فلیمز علی یقینه. شما یه یقین سابقی داشتید که متفرع برش یه حکم شرعی بار کرده بودید، مثل اینکه اومدید طلاق دادید عنده، گفتید این که عادله پس میشه به عنوان شاهد بر طلاق گره. اون وقت وقتی اثبات میکنید مثلا قاعدت الیقین حجت است، میایید میگید پس آن اثر بار شده صحیح است. اون اثر بار شده صحیح، آن اثر بار شده، بار شده. ولی توی استصحاب شما میایید چیکار میکنید؟ میایی حکم یقین سابق رو الان بار میکنید تا حکمی را بران، تا حکمی بران بار شود، شود نه اثر بار شده. میگم این که دیروز عادل بود الان شک میکنم عادل است یا خیر، میگم استصحاب کن عدالت رو. وقتی استصحاب کردی عدالت رو، پس نزد او طلاق صحیح است، اثری بار می شود. این فرق بین قاعده، یه فرقی است که اینجا ذکر نشده ولی با این کلمه مثلا لیطلق عنده ایشون درس داده. اونجا فرمود و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده، ولی اینجا نوشتن مثلا لیطلق عنده، بتونیم طلاق بدیم، چون این فرقی است بین قاعدت الیقین با قاعدت الاستثناء. خب ایشون هم قائلن که لکن نهافل استصحاب اظهر و لوجهن، البته در مبسوط مصحح فرمودن یمکن و ان یقال، دیگه به این محکمی که اینجا فرمودن اظهر نفرمودن، فرمودن یمکن ان یقال. اما دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولشون این است که الروایات تفسر بعضها بعضها، ما نباید یه روایت رو نگاه کنیم، باید مجموع روایات رو نگاه کنیم. آخر این روایت چی بود؟ ان الشک لا ينقض اليقین. این تعبیر ان الشک لا ينقض اليقین شما از لحاظ لفظی نگاه کنید، از لحاظ تعبیری نگاه کنید، مثل تعابیری است که در دو تا صحیحه ما قبل داشتیم و اون دو تا صحیحه ما قبل مربوط به استصحاب بودن، فلذا از این تشاکل لفظی و تعبیری استفاده کنیم، دو تا صحیح ما قبل رو به عنوان قرینه برای فهم این روایت بگیم اینم مربوط به استصحاب. این بیان اولش. بیان دومشون رو یه مقدار دقت کنید، این بیان دوم رو که دیگه در ارشاد و در مبسوط مصحف دست برداشتن از این دومی، این دومی در المحصول هست ولی در ارشاد و مبسوط از این دومی دست برداشتن. میگن دلیل دوم یا وجه دوم برای اینکه بگیم ظهور در استصحاب داره این هستش که ببینید آخر روایت تعلیلی داشت، ان الشکر لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين میفرمان این عبارت، این تعلیل در کلام امام علیه السلام این مطابقت دارد با مرتکز عقلا. مرتکز عقلا، مرتکز عقلا رو بشکافیم ببینیم چیه. اگر مرتکز عقلا رو بشکافیم میبینیم عقلا اونجایی که یقین ثابت دارن و این یقین ثابت تا زمان شک حضور دارد، یعنی به صورت فعلی در مستصحب وجود دارد، اینجاها میگن حکم همون یقین رو بار کن، حکم یقین را بار کن. میگن تو که یقین داشتی الان شک کردی در بقاش. بابا شک کجا، یقین کجا، این حالت نفسانی مثلا کجا، اون حالت نفسانی کجا، حکم یقین تو بار کن. اینجوری برخورد میکنه. به عبارت دیگه استصحاب میکنن، ولی اونجاهایی که یقین سابق دارند ولی یقین سابق یزول به خاطر اینکه شک کشیده شد، سریان داده شد تا به آن یقین شد، شک در حدوث. چنین ارتکازی رو عقلا ندارن. اینجا نمیگن یقین سابقت حکمشو بار کن، تو اینجا یه چنین حکمی رو نمی کنن. این مرتکز در عقلا ذهن اذهان عقلا نیست، به خلاف اولی که مرتکزشون این است که یقین فعلی رو، یقینی که الان موجوده حکمشو بار کن، ولی یقینی که از بین رفته الان برای تو یقینی نیست، عقلا حکمشو بار نمی کنن، تو ارتکازاتشون نیست. یعنی به عبارت دیگه قاعدت الیقین در ارتکازات نیست. خب میریم سراغ این تحلیل. امام علیه السلام اون چیزی رو فرموده که در ارتکاز عقلا موجوده و با این چیزی که بیان کردیم اون چه که در ارتکاز عقلا موجوده استصحاب است نه قاعده الیقین، فلذا روایت ظهور پیدا میکند در استصحاب. بعضی از آقایون یه بیان دیگری هم دارن، فرمودن قاعده اولیه مثل امام رضوان الله تعالی، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی، فرمودن قاعده اولیه در الفاظ این استش که حمل بشون بر معنای فعلی لولا قرینه. البته اگر قرینه داشتیم دست برمی‌داریم، ولی قاعده اولی این استش که الفاظ در عبارات هم بشود بر معنای فعلی. فلیمز علا یقینهی، یعنی اون یقینی که بالفعل در اون موجود است. فان الشک لا ينقض اليقین، یعنی اون یقینی که بالفعل در اون موجود است. فلذا این برای قاعده استصحاب به درد می‌خورد. اینم میتونید در رسائل امام که به قلم عطایت الله آقای مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه ایشون نوشتن، تقریرات دست استادشون امام رو، الرسائل جلد 1 صفحه 108 مطلب رو ببینید. لکن نهاف الاستصحاب اظهر لوجهین. یک، ان صحاح السابقت تشکل قرینه منفصله علی تفسیر هذه الروایه و تهمل و الا، ظاهرن حمله با الا به کار نمیره در این معانی، با الا به کار میره، تهمل الا نه تهمل الا. و تهمل و الا ما حملت علیه الروایات السابقه، اونا بر استصحاب هم میشد، اینم بر استصحاب. گفتم چرا تو شکل دیگه، فا این شکل آین غزول یقین عبارتی بود که در اون صحاح سابقه هم وجود دار. نکته بعد این استش که ان صحاح السابقه، ما که دوتا صحیحه که اینجا بیشتر نداشتیم، خب اینم از کارهای مهذبینه. در الموجز اصلی این سه تا صحیحه زراره قبل از این بوده، از آیت الله عظما دامزلله نوشتن ان صحاح، ولی حالا بفرمایید کتاب جدید درست شده، باید هم درست میشون، مگه اینکه یکی کسی بگه سه ها جمع منطقیه، ولی معمولا در الفاظ علمای غیر منطق جمع منطقی آنچنان کاربرد نداره. ضمن اینکه ما المجاز اصلی هم دستمونه دیگه. دومی، ان التعلیله یا ان التعلیله لوجهنگ، ان التعلیله، ان التعلیله فی الحدیث ان الشک لا ينقض الیقین، تعلیل به امر ارتکازیه، تعلیل به امر ارتکازی اندل اذهان است و هو امر ارتکازی موجود فی الاستصحاب با این بیانی که من عرض کردم دون قاعده الیقین. چرا این ارتکاز در استصحاب موجود است و نه قاعده یقین؟ لفعلیت الیقین فی الاول. اگر قاعده استصحاب شده امر ارتکازی در اذهان، به خاطر اینکه یقین درش فعلیه، عند شک یقینم موجوده، میگه تو که الان یقینت هنوز پیشت موجوده حکمشو بار کن، ولی اون یکی چون دیگه یقین از بین رفته در اثر شک ساری که به او سرایت کرده، این دیگه نشده مرکوز در اذهان. لفعلیت الیقین، فعلیت الیقین دلیل است که چرا استصحاب شده امر ارتکازی ولی قاعده یقین نشده. لفعلیت الیقین فل اول استصحاب دونن آخر. عبارت محصول رو هم ببینید، عبارت خوبیه. محصول جلد 4 صفحه 55 کمک‌کاره. اون تعبیر نیاز به یه بیان دیگه ای دارد که دیگه ازش صرف نظر میکنیم که درس پیش برود. خب تو حاشیه زدن شماره 2 وسائل، این غلطه، اصلا شما این روایت رو در الموجز نداری. این شماره 2 الوسائل جلد 7 باب 3 من ابواب احکام شهر رمضان حدیث 13 که میشه جلد 10 255 سی جلدی، این مکاتبه القاسانی است، این یکی دیگه از ادله مربوط به چی هست؟ استصحاب که در الموجز اصلی بوده در الموجز فعلی هست شده. این شماره دو اصلا نیامده در الموجز ما. خب تمام شد. عادت علما بر این بوده که وقتی استصحاب رو مطرح می کردن یه سری تنبیهاتی بعد از استصحاب مطرح می کردن که از جهاتی طولانی تر از خود اصل بحث استصحاب، یک از جهتی هم بسیار مشکل تر. فلذا درس این دو سه جلسه درس های دقیقیه، به اندازه خودش هم مشکله، حالا مخصوصا حالا با عبارات الموجز دقت کردی، وگرنه اگر بخواید برید سراغ عبارات کفایه و عبارات رسائل که اینا به مراتب مشکل تره چون اونجا به اینا اضافاتی داره، ولی به همین اندازه عبارات الموجز هم اینها سختی‌های خاص خودش رو داره، بلخص تنبیه ثانی که انشالله تعالی فردا به فضل الهی میرسه. رفقا اگر لطف کنن پیش مطالعه کنن برای فهم خودشون بهتره. این تنبیهاتو مثل مرحوم شیخ 12 تا فرمود، مرحوم آخون 2 تا بهش اضافه کرد 14 تا، بعضی ها به 20 تا رسوندن 20 تا. ایشان دامت الله العالی 5 تاش رو که حالا برسیم عرض میکنیم، 4 و 5 نسبت به عنوانش که بحثی داریم انشاءالله تعالی عرض میکنیم، ولی حالا فعلا در الموجز 5 تا تنبیه میبینید. اولیش در فعلیت شک و یقین است. یقین هم هست، منتها ایشون دیگه اینجا بحثش رو نکرده، این که در استصحاب باید شک و یقین فعلی باشند، فعلی. در مورد یقین هم هست، خود ایشان شک و یقین فعلی رو اینجوری در مبسوط مصحح تعریف فرمودن، مبسوط مصحح جلد 488 میفرمان یشترتو فی جریان الاستصحاب ثبوتن و اثباتن وجود الیقینه و شکه فی خزانت نفس وجودن فعلیا، فعلیت یقین و شک. یعنی چی؟ به معنا کونه ما مورد التفات لها تفصیلا او اجمالا ولا یکفی الوجود و تقدیری لهما، به معنا انهو لول تفتن لستیقنن او لول تفتن لشکه، بل یجب ان یکونن متیقنن و شاکن بالفعل. این معنای فعلیت است. وقتی میگیم شک و یقین فعلی باشد یعنی ملتفتانه مورد التفات باشند برای نفس، یعنی اگر میخوای نسبت به موردی استصحاب جاری کنی باید التفات داشته باشی، یک به یقین، دو به شک در زمان استصحاب نسبت به یه موردی، هم باید شاک باشی. ببینید خیلی قشنگ فرموده تو مبسوط مصحح، هم باید عرف بر تو شاک بار بکنه هم باید متیقن بار بکنه. اگر گفت عرف فلانون شاک کن فلانون متیقنون یعنی شک و یقین در تو فعلیه، یعنی این التفات در تو وجود داره، در مقابل فعلی تقدیریه. ولا یکفی الوجود تقدیری، وجود تقدیریش به درد نمیخوره. یعنی چی وجود تقدیری؟ یعنی فرضی، یعنی اگری، یعنی لوی، اونم با لو، با لو نه با ان، اگر انی نه، اگر لوی، که چی بگه؟ عرف بگه فلانون قافلون، به شما قافل بار کنه نه ملتفت، اون وقت به تبع از التفات بگه شاک یا متیقه. اگر بر کسی عرف قافل بار کرد، قافل معنا نداره که با شاک بسازه، که قافل یعنی هیچ حالت نفسانی ندارد، فلذا قافل نه شاک میشه، نه عالم و متیقن میشه، نه ظان. فلذا کسی که قافله، شک برای او میشه شک تقدیری، یقین برای او میشه یقین تقدیری، یعنی اگری، فرضی، لوی. لوی میگیم چون اونچه که در اوز قفلته. اگر التفات میکرد، این حالت یقین برای به وجود میاد، اگر اونم لو، چون ما میدونیم این قافل بود، اگر التفات میکرد لشک کرد، اگر التفات میکرد لوی، این که قافل بود اصلا هیچ عنایتی نداشت، هیچ التفاتی نداشت. آیون میفرمایند شرط استطاب آن است که این یقین و شک فعلی باشد، یعنی ملتفتانه حالت یقین و شک در او موجود باشد در نفس او، به طوری که عرف به او غافل نگه، بلکه بگه شاک، بگه متیقن. اگر عرف به او گفت غافل، چون غافل با شاک عالم زان نمی سازد، اون استصحاب به درد بخور نیست در حق اون موره. دقت کردی؟ این بیانات رو ایشون از استادشون امام رضوان الله تعالی علیه در الرسائل گرفتن، الرسائل جلد، الرسائل صفحه 121، اونجا میتونید ببینید امام رضوان الله تعالی علیه همین بیان رو دارن. اون وقت بر اساس این شرطی که کردن، یه نکته عرض کنم، دلیل این شرط، دلائل متعددی رو بردن. اون دلیلی که خود ایشون آورده میگه ظهور اخفا، همین الان نوشتیم، گفتیم این آیت الله عظمی آقای خویی هم داره در مصباح الاصول، امام هم داره، ایشان هم همون رو گرفتن. این که گفتیم الفاظ عبارات لول القرینه حمل بر فعلیت میشوند، این که امام فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اون یقینی که بالفعل ملتفتانه در تو موجود است در مقابل اون شکی که بالفعل ملتفتانه در تو موجود است. دلایل دیگه هم آیون آوردن، ما دیگه متذکر نمیشیم، رسائل آدرس دادم، مبسوط آدرس دادم، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 102 رو میتونید ببینید. ببینید آیت الله عظمی آقای خویی چی فرمودن، از لو اجری الاستصحاب مع شک تقدیری لکان جاریان مع عدم شک. میگه اگر بخواید با شک تقدیری شما استصحاب جاری کنید، میدونید نتیجه چی میشه؟ این که شک نیست، این غافله. شما استصحاب رو جاری کردید در جایی که شک نیست، و حالان که رکن استصحاب شک بود و هو خلفون. این هم خلف. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی وقتی این رو بیان کرد در رسائل، دو تا فرع فقهی برش مترتب کرد، همون دو تا فرع فقهی رو شاگردش مرحوم آخون در کفایه، ایشان هم به تبع اونها این دو تا فرع رو در اینجا آورده. اون دو تا فرع چیه؟ فرع اول، اگر یه نفر متیقن باشد به حدث اصغر، قد کردید ساعت 10 صبح، 10 صبح متیقن است به حدث اصغر، بعد غفلت میکنن از این یقینش به حدث اصغر، زمان نماز میرسه، نماز میخوانن، نماز رو که خون، حالا میشه ملتفت، التفات پیدا میکنه، التفات پیدا میکنه، ای بابام این نمازی که ما خوندیم نماز با وضو بود، من که ساعت 10 صبح که یقین دارم که حدث اصغر ازم سر زد، این نمازم نماز با وضو بود تا صحیح باشد، یا نماز بی وضو بود تا بطلان باشد باطل باشد. ملتفت که شد شک میکنن. شک میکنن یعنی چی شک کردن؟ ببین چجوری دارم عبارات رو توضیح میدم. شک میکنن یعنی میگه احتمال میدهن که وضو گرفته باشم بعد از ساعت 10 تا زمان نماز، فلزا نماز بشه صحیح. احتمالم میدهم که وضو نگرفته باشم نماز بشه باطل. شکه این. حالا سؤال، نسبت به این نماز خونده شده چه حکمی بار کنیم؟ آیا میشود نسبت به نماز خونده شده استصحاب قبل جاری کنیم؟ استصحاب قبل از سلام، بگیم پس نمازش باطل است، یا نمیشود؟ کسایی که فعلیت رو شرط دانستن فرمودن نمیشود مثل مرحوم آخون. چرا؟ چون این شک شک بعد از صلات، نسبت به نماز خونده شده عرف بر اون بار میکند غافل، چون اون با غفلت وارد نماز شد، بر اون بار نمیکند شک. بله لبل تفته لشک کرد، اگر قبل از نماز التفات پیدا میکرد شک میکرد، ولی این لوس اون چه که در خارج واقع شد غفلت بود، این غافلانه وارد نماز شد، فلذا شک در اینجا تقدیری است نه فعلی. ارکان استصحاب ناتمام، فلذا نمیشه اینجا استصحاب محدثیت بکنن بگه نماز باطل است. اگر به همین مقداریشان میفرمودن بحث ما تمام بود، ما بخواستیم بگیم آقا شرط استصحاب شک فعلیه، اینجا شک تقدیریه، ولی ایشون ادامه میدن، چون این عبارات مرحوم آخونده در کفایه. مرحوم آخونده میفرماد حالا اگر از ما بپرسید نماز خونده شده آخر صحیحه یا باطله، این دیگه ربطی به این ندارد، یه بحث خارجیه. ما فقط بعد میگفتیم نمیشود استصحاب محدثیت کرد و گفت این نماز باطله، تمام، چون شک تقدیریست نفهد. ولی حالا مرحوم آخون میفرمان اگر از من بپرسید نماز خونده شده صحیح است یا باطل، میگم صحیح است. چرا؟ به خاطر قاعده فراغ از قواعد فقهیه. البته بعضی هم قائلن که اصل عملیه، ولی نوعا قائلن که اماره. قاعده فراغ کی جاری میشه؟ در شک در صحت عمل بعد از اتمام عمل. وقتی که عمل تمام شد شک کنیم صحیح بوده یا صحیح نبوده، قاعده فراغ به شما میگه که بگو صحیح بوده. فراغ از کل عمل، بگو صحیح بوده. این قاعده در کتب فقهیه و کتب اصولیه بحث شده، خود شیخ انصاری تو رسائل بحثش میکنه، خود ایشون تو مبسوط و محصول و ارشاد بحث میکنه. حالا من یه چند تا آدرس بدم واسه کسایی که میخوان این قاعده رو ببینن. یکی دروس تمهیدی جناب استاد آقای ایروانی، جلد 1 صفحه 35، قواعد فقهیه مرحوم آیت الله عظما بجنوردی رضوان الله تعالی، جلد 4 عثمان، جلد 1 315، مبسوط جلد 4 290 و رسائل فرائض جلد 3 325. من یه نکته واسه اهلش عرض کنم، این قاعده فراغ از کجا به دست میاد؟ آیا همون قاعده تجاوز است یا خیر؟ اینا شما نیاز دارید. من تو اون حجره‌ای که رفتم صحبت کردم این صحبت‌ها هست، گفتم چاره‌ای ندارید قاعده فقهی بخوانید، قواعد فقهی بخوانید، چون از این قواعد شما همین امسال تو فقه یکتون بارها از قاعده فراغ و تجاوز استفاده کردید. آیا اینا یه قاعده، آیا دو قاعده، مدرکشون چیه؟ اینا رو باید بخوانید. استاد درس داد باید دستشو ببوسیم، نداد بازم باید دستشو ببوسیم. وظیفه استادی که اینا رو درس بده، استاد بهش میگن تو کتاب درس بده، استادی که کتاب درس بده استاد خوبی محسوب میشه، کتابو خوب درس. اینا رو شما باید دنبالش بیفتید. مثل همین خدمت شما هر شود واسه جناب استاد ایروانی خیلی خلاصه است، قواعد فقهیشون دو جلد، خیلی کتاب خوب شسته رفته میتونید ببینید. یکی از ادله‌ای که در قاعده فراغ میارن اینه، میگه به امام علیه السلام اینجوری گفتم، قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا، بعد از اینکه کل وضو تمام شد شک میکند که آیا وضوش صحیح است یا نه. امام فرمود اعتنا نکند، این وضو صحیحه. بعد اینجوری نوشتن، فرمودن قال هو هینا یتوضع از کرمن هینا یشک. اینا دیگه دارم مثل عهدش میگن، هو هینا یتوضع از کرت حواس جمع‌تر است از هینا یشک. وقتی داشت عمل را انجام میداد اون موقع دقتش بیشتر بود که من دارم درست وضو میگیرم یا نه، تا بعدش. معمولا انسان در حین عمل بیشتر به عمل متمرکز است، دقت دارد تا بعد. فلذا آقایون اومدن یه عده گفتن تو قواعد فقهیه ملاک قاعده فراغ از کریت است، به پشوانه اینجور روایات که حین عمل از کر است از حین شک. گفتن قاعده چی است آقا؟ ملاک قاعده فراغ از کریت است. حالا این نکته رو گفتم واسه رفقایی که اهلن، که آخوند چی فرمود؟ فرمود قاعده سال دیگه میبینید مرحوم مظفرم، البته دو سال دیگه انشالله، مرحوم مظفرم میفرمد این فرمایش مرحوم آخوند اینجا قاعده فراغ جاری میشه و فراغ. پس میگیم این عمل از لحاظ صحت صحیح است به خاطر قاعده فراغ، قاعده فراغ میفرمد. بعد از عمل شک کردی در صحتش، بگو عمل صحیحه و اینجا تطبیق میکنه. عمل انجام شد، التفات پیدا کرد، شک کرد، بگو چی آقا؟ بگو که این عمل مشمول قاعده فراغ میشه، این عمل میشه عمل صحیح. نسبت به نمازهای بعدی چطور؟ من از شما میپرسم حالا ارکان استصحاب نسبت به نمازهای بعدی درسته یا نه؟ مثلا فکر کنه این نمازی کن نماز ظهر، حالا نسبت به نماز مغرب و عشا ارکان استصحاب تمام است یا تمام نیست؟ تمام دیگه. چطور میگن تمام نیست؟ میشه یقین فعلی، شک فعلی، التفات شک کرد. خب این دیگه باید استصحاب محدثیت کند، بگه من محدثم، بره دیگه برای نمازهای بعدی وضو بگیره. دیگه قاعده فراغ هم که جاری نمیشه که، قاعده فراغ واسه شک بعد العمل بود، اینجا هنوز عمل انجام نشده، قاعده فراغ جاری نمیشه، استصحاب محدثیت میکنیم بعد بره وضو بگیره. چشم یشترت و فل استصحاب فعلیت و شک فلا یفید و شک و تقدیری فلا تیقن الحدث و من دون ان یشک، شک نکند ثم قفل قفلت کند و صلا ثم التفت بعدها، بعد از صلات التفات کنه فشک. این شک رو توضیح دادن، شکه یعنی احتمال اینکه وضو گرفتم هم میده، خیلی مهمه واسه کسایی که خوب مباحثه میکنن میفهمن که من این رو واسه چی اینقدر روش حساسیت دارم. شکه یعنی احتمال اینکه وضو گرفتم میده، وگرنه اگر احتمالش نده احدی نگفته قاعده فراغ میشه جاری بشه. این نکاتی که من میگم همه جاش به درد بخوره. فشک فی طهارته من حدثه السابق فلا یجری الاستصحاب، و استصحاب جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشود نسبت به نماز خونده شده. این قیود رو حواستون باشه، استصحاب جاری نمی شود نسبت به نماز خونده شده، لأن الیقین بالحدث و ان کان موجودا قبل از صلاه. اینا همه نشون میدن نسبت به نماز خونده شده. لکنه لم یشک، چرا؟ لغفلته، چون فرض این بود که این غافل بود. غافلم که به شک نمیگن، غافل میگن غافل. و لاجل عدم جریان استصحاب یحکم علیه به صحت الصلاه. چرا؟ اخذن به قاعدت الفرا، همینیشو همین قدره. لاحتمال انه توضع قبل از صلاه، این لاحتمال همونی بود که تو شکه، از شکه بدید، کسی که شک میکنه احتمال میده، این لاحتمال همون شکه، شکه یعنی احتمال توضع هم میده. انه توضع قبل است و هذا المقدار من الاحتمال کاف لجریان قاعدت الفرا، ولكن يجب عليه التوضع بالنسبه الى سائر الصلوات، نسبت به سائر صلوات باید وضو بگیره، چون استصحاب ارکانش تمام است، قاعده فراغ هم که جاری نمی شود پس باید وضو بگیره. لان قاعده الفراغ لا تثبت الا صحت الصلاه السابقه و اما الصلوات الاتیه به خاطر استصحاب فهیه رهن و احراز طهارت. این هم که استصحاب محدثیت داره باید بره تحصیل طهارت بکنه در مقابل فرع بعدی. بفرمید آقای فراغ بالفت بله نگفتم جز، ببینید نوشتم قشنگ به تمام کلمات دقت کنید، نوشتم بعد اتمام عمل در صحت عمل، چون بعضیا معتقدن فرق بین قاعده تجاوز و فراغ دو نوع قاعده است نه یک قاعده. دلیلش هم میگن تجاوز مربوط به اجزا از حین صلا، از خدمت شما عرض رکوع فارغ شد تجاوز کرد رفت به سجده شک کرد، میگه اونجا جای قاعده تجاوزه، اون جای قاعده فراغ نیست. فلذا من یه جوری نوشتم که طبق جمیع مبانی در تجاوز و فراغ این بحث حاصل شد. وضو حالا اینجا چون ارجلو یشک و بعد ما یتوضا، حالا شما جاش بذار ارجلو یشک و بعد ما یصلی، آخه فعلا اصلا بحث سر مقدمات نیست، ما که به خصوص یتوضا کار نداریم، که این یه قانون کلیه که رجل شک می کند بعد از اتمام عملی، اون عمل وضو باشد اون عمل. الان تو ما نحنفی الرجلو یشک و بعد ما یسلی، امام می فرماید هوهین یسلی از کرمن هوهین یشک، قاعده فرا جاری می شه. این نمل کلام در این که
در همین مثال هم اگر رجل شک کرد بعد وجود در طهارت،
مولا جان اصلا با طهارتش کار نداریم، قاعده فراغ میگه عمل، عمل انجام شده نمازه. شما چرا هی به این یتوضاو گیر میدید؟ یتوضاو چون اونجا اون چیزی که اتفاق افتاده بود توضع بود، وضو گرفت بعد از وضو شک کرد وضوش صحیح است یا نه، امام خوب نسبت به وضو جواب داد. حالا بحث ما صحیح است که نمازی که خون بعد از عمل، بعد از قصد، بعد از چه هر عملی، اون وقت اینجا باید جایگزین شما عمل بشه، به مقدماتش کاری ندارید. این میگه شما بعد از اتمام عملی، قاعده فراغ میگه بعد از اتمام عمل در صحت عمل شک کردید، هر عملی، وضو به نسبت خودش، قصد به نسبت خودش، زکات به نسبت خودش، خمس به نسبت خودش، نماز هم به نسبت خودش، شما خواستید بگید نماز صحیح است یا نه، معلوم آخو فرلو صحیح است، چون قاعده فراغ جاری می شود. این نمل کلام که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن هیچ قاعده فراغ اینجا جاری نمی شود. آقای سبحانی هم نظر استادشون امام رو قبول کردن. به نظر شما چرا؟ ها همین عسکریتی که انقدر روش مانوف دادن، بعضی هم حرص دادند و نتونستن جواب بدن، میگن ملاک قاعده فرا عسکریت کسی که با غفلت وارد شده، کدوم عسکریت؟ درک کردی؟ فلذا امام و شاگردش آقای سبحانی قاعده فراغ رو اینجا جاری نمیدونن. منتها آقای سبحانی با امام یه تفاوتی دارن که اگر حوصله کردن فردا عرض میکنن. استغفر الله و تمام.